14 آذر ماه 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون انه خير ناصر لهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه. ولنا على عداد نجمعین من الان الى قیام یوم. خب ما بحث رو مطرح کردیم که اینی که عرف متعارف در تطبیق یک قانون بر موارد اشتباه می کنه و اون ضابطه که در نگاه ابتدایی ما ظهور بدوی که اشتباه میکنه به این معنی که ظهور بدوی که یک دلیل داره با اونی که عرف تطبیق میکنه هماهنگی نداره، این خودش چه بسا کاشف از این هست که اون ظهور بدوی به اون شکلی که ما تصور میکنیم نیست و باید یک تغییری در اون ظهور داده بشه، به دلیل اینکه به هر حال احکام صرفا یک احکام تئوری غیر قابل اجرا نیست، احکامی هست که در مقام عمل باید به تمام اجرا بشه. و همین جهت ما این مثال هایی که می زدیم در مورد اینکه شارع گفت دم نجسه، الکل نجسه، با توجه به اینکه یک سری مصادیق هست در مورد دم که عرف اون مصادیق رو بهش توجه نداره، مثل لون دم، مثل الکلی که در نان هست، ما عرف وقتی این ملاحظه رو میبینه که میفهمه که در واقع اینجور مصادیق محکوم به حکم واقعی نجاست اصلا نیست، که نه مصادیقی که عرف او را دم میداند نجسته، یعنی نظر عرف در موضوع حکم موضوعیت پیدا میکنه، صرفا طبیعیت نداره. خب همچنین در دم، در الکل شدیه، ولی گاهی اوقات نظر عرف موضوعیت پیدا نمی کنه. مثل مثالی که می زدم، عالم کتوم، شارع گفت اکرم العالم، این اکرم العالم نسبت به عالمی که عرف متعارف به عالم بودن او واقف نیستن، ولی من می دانم اون عالم هست. اینجا ما نمیگیم اکرم العالم این عالم کتوم رو شامل نمیشه. یه جوریه، فرق بین اینها چیه؟ چرا بعض جاها نظر عرف در موضوع دخالت پیدا میکنه، بعض جاها نظر عرف در موضوع دخالت پیدا نمیکنه؟ در خیلی جاها دخالت داره، تحلیل تفاوت بین این دو فرق. پاسخ مطلب اینه که در مسئله دم خب یک سری نکات عقلایی یا نکاتی که در شرع وجود داره، اون نکات سبب میشه که ما نجاست رو تشخیص بدیم. نجاست رو ناشی از یک نوع پلیدیه هست که در شیء وجود داره و این پدیده خب منشأ نجاسته، یک نوع سببیت برای مستاوری و سکراوری باعث میشه که شارع مقدس گفته باشه ما اسکر کثیر و بو فقلیل و بو حرام، اون چیزی که مسکر قلیل هست، به دلیل اینکه برای اینکه شارع جلوی اون مفکر شدید رو بگیره باید قلع ماده فساد کنه، چون قابل تشخیص نیست. هر کس میگه من یه ذره میخورم حالا مسکنه میشم، دو ذره میخورم مسکنه میشم، به اون مسکی شدید شارع مقدس برای اینکه جلوی این مسکی رو به طور کامل بگیره آمده حکم کرده ما اکثر کسی رو هو فدلیل هو حرام این شکلی حکم کرده. خب همین ها یک مراتب خفی وجود داره درش، یعنی اینجور نیست که بین اون مصداقی که عرف اون رو مصداق نمیبینه خیلی روشن باشه که حتما اون ملاک و حکم در اینجا وجود داره. اون افراد خفیه حکم از اول شمول حکم نسبت به اونا با توجه به اون تناسبات حکم موضوع محل تردیده. ما حالا با اطلاق میخواییم اون رو تمام کنیم. رنگ خون ولو درش مواد خونی هست، خونهای اینقدر کمی هست که احیانا اون مفاسدی که بر خون مترتب هست بر اون نیست، لااقل مفاسدش در مقابل این که افراد رو ملزم کنن به اینکه راحتی خودشون رو رها کنن نمیشه. ببینید شما تو زندگی اقلایی از میکروب انسان پرهیز میکنه، ولی احیانا یک مراتب خفیف میکروبی که از همین واشه که من اینجا دارم ازش استفاده میکنم شو اصلا میکروبی باشه، ولی میکروبهای ریز هم به جهت این که خودش ذات هم خیلی شدید نیستن، هم به جهت این اگر من قرار باشه همش به فکر میکروب باشم اینا آرامش زندگی به هم میخوره، تمام چیزام کسایی که وسواس میکروب دارند و امثال اینا هیچ جا نمیخواستان برن نمیدونم برسونه هر جا میرن میگن ممکنه این ریره ممکنه اینا وسایلش آلوده باشه. دیدم ها بعضی وقتا اصل وسواسش بی‌ربط نیست، ولی این که همش آدم به فکر این چیزها باشه گاهی اوقات آرامش روانیشو از بین میره. میگه به خاطر اینکه ممکنه یه زمان بمیرم هر روز از ترس باید بمیرم، اینقدر ترس در من آرز میشه که هر روز یک بار باید بمیرم. واقعیته که گاهی اوقات اشخاصی که نسبت به مسئله خیلی حساس میشه کسی که همش به کوچکترین چیزی میخوام یه دکتر مراجعه کنن، به کوچکترین چیزی میخوان یک وسیله برای حل مشکلاتشون داشته باشن، خودش کاری باید یک مشکل ساز هست. و البته این از اینکه از جهت چیزی خیلی وقت داد بدن انسان باید یه مقداری با مقدار کمی میکروب آشنا باشه و خود هنو البته تناسب یه قصه یه بند خدایی بود این خیلی بچهشون رو استریزه تربیت کرده بودن اینها، طوری که بچه مدرسه زهرا گفته بودن غذا بیار پدر مادر اینجور بود که پدره زهر خودش قضا رو میبرد در مدرسه بچهش تحویل میداد از صبح این نکنه این قضایی که توی کیف بچه میمونه فاسد بشه و اینجوری بچه رو بار آورده بوده اینا. بعد این بزرگ شده بود دوازده ساله بود و مریضای سخت گرفته بود و اینا خیلی هر کار میکردن خوب نمیشد اینا، بعد یه دکتر مراجعه کرده بودن دکتر گفته بود که این اینقدر استریزه بار اومده که بدنش در مقابل بیماری ها مقاومت پیدا نکرده ایش. وقت بعد بهش گفته بود که دکتر برای علاجش یک جگر گوسفند رو بردار بذار تو آفتاب بگنده، وقتی گندید این جگر گندیده رو به اصطلاح بذار تو بخور و جگر گندیده و همین کار کرده بود مریض میشه، ولی این باید این مریضی رو بکشه که بدنش در مقابل این بیماری بتونه مقاومت کنه و همسالی اینا خوشون مثلا در وزیده ساله هست بدنش هم در مقابل بیماری میتونه مقاومت کنه، اینجور نیست که بتونه سنه سنی هست که در مقابل دیوار کنه و همجرام شده بود گفت باید سیستم ایمنی بدن رو بسیم تقویت کنیم، یه قدری تقویت کردن سیستم ایمنی با اینه که بیماری بیشتر ریسک کنیم. حالا اون قرار داشته که گاهی باید اصلا بعض مراتب خفیف بیماری ها و امثال این ها خودش بر بدن هم لازم است و امثال این ها. ما در بحث فرض کنید اون مراتبش خفیه خفیف نجاست، خود عرف بین این موارد خفیف نجاست این احتمال رو میده که شارع مقدس اصلا اون به اصطلاح اون مراتب اینقدر خفیف باشه که یا اصلا ملاک حرمت درش نباشه، یا اگر ذاتن هم ملاک باشه با اون مصلحت ترخیص دیگر منافات داشته باشه. و احیانا بعضی وقتا خود این که عرف از این بدش میاد تأثیر گذار باشه. بعضی چیزا هست، یه روایتی دیدم باید جالبی بود، میگه که مثلا در سر سفره انسان که عکس نکنه چی نکنه، مضمون روایتش رو یادم رفته که میگه ذاتن اشکالی نداره، ولی چون ممکنه دیگران نگاش به این بیفته و از نحوه غذا خوردنش چندششون بشه مطلوب نیست. خود این که انسان رفتاری داشته باشه که مورد تفکر عموم نباشه، خود این یه موضوعیت داره. این که گاهی اوقات نظر عرف موضوعیت داره به این معنی که اون چیزی که عرف متعارف نسبت به او پلید میدونن، خود این احیانا اثرگذار هست در از کنم خدمت شما اثرگذار هست در چیز اثرگذار هست در حکم. یا مثلا فرض کنید حالا اون مثال الکل خفیف رو که مثال زدم، الکل خفیف اون نکته‌ای که اغلاءً برای حرمت درجات خفیه الکل هست که این اگر این الکل این درجات خفیه رو افراد اجازه داده بشه شبتا اونا برن الکل خور قهری بشن، آیا واقعا در نون این وجود داره این نکته؟ یعنی اگر اجازه بدن که شما نون بخورید طرف میگه حالا میریم الکل نفس این که نمیدونن این الکل توش هست تاثیرگذار هست در این که اثر نکنه در این که اون مراتب بالاتر رو انسان مرتکب بشه، نفس اینها اثر داره. و همین جهت عرف خودش احتمال میده که اون ملاکی که منشأ ثبوت حکم باشه فقط در مواردی باشه که عرف تشخیص میده، یا به جهت این که نظر عرف دخالت داره ثبوتن در اون ملاک به دلیل این که یه چیزی هست که جنبای اثباتی و تشخیص عرف در خود ملاک دخالت داره، اصلا اون چیزی که عرف رو پلید میدونه. شارع میخواد اون چیزی که در متعارف مردم ناخوشاینده اون ناخوشایندی از بین بره. ببینید یه نکته ای تو بعض روایات هست، میگه که این روایت جالبیه، روایتی هست از حماد بن عثمان در صحیح سندی هست، میگه به امام صادق عرض کردم که شما لباسایی که میبونید خیلی لباس آراسته است و با نحوه لباس پوشیدن هایی که از زمیر المومنین نقل شده که چهار درهم لباس میبوشید و چی میشود اینا خیلی فرق داره به اینها، این وضع شما چجور وضع از زمیر چجور؟ حضرت میفرمایند که اونجوری که از زمیر لباس میپوشیدن اگر الان ما بخواهید لباس بپوشیم در نظر مردم زننده است و مردم رو منکر میدونن ناخوشایند میدونن، بعد میگه که فخیر و کل لباسن لباس و اهله قیب و انقائمنا ازا قوم لبس لباس علیین و مشا به سیرته. یعنی ذاتن ولو اینکه زهد و خودداری کردن از یه سری تجملات مطلوبه، ولی اگر یه موقعی خودداری کردن از اینها باعث میشه شخص در نظر مردم خار تلقی بشه، افراد نسبت به او با دید حقارت نگاه کنن، خود همین باعث میشه که ولو یه چیز ذاتن مطلوب شارع هست، مطلوب شرعی که باعث بشه که شخص در نگاه های مردم خار بشه، اون مطلوب احیانا مصلحتش مغلوب مصلحتی که شخص خود عزیز بشه. عزت خودش یک موضوعی هست که شخص باید رفتاری میکند که احیانا خیلی وقتا در مستحب بین مستحب و واجب هم در این جهت فرقی هست. خیلی وقتا واجبات با چیز مردم تغییر نمی کنن، ولی احیانا مستحبات، حالا رابطه شو نمیخوام الان من در مقام بحث رابطه این مطلب نیستم که کجا تغییر میکنه کجا تغییر نمیکنه، قراردم این نکته است که نگاه مردم، درک مردم احیانا در موضوع ثبوتی حکم دخالت داره، ولی موضوع ثبوتی حکم فعلی شارع مقدس ممکنه یه موقعی یک حکمی رو ولو ثبوتن ملاک داره، چون ملاک ذاتی داره، چون یه ملاک دیگه هم وجود داره، ملاک اینه که مؤمن باید عزیز باشه، عزت مؤمن و شهرت. خیلی وقتا موضوعش اینه که شارع مقدس نمیخواد شخص به اصطلاح یک تافته جدا بافته باشه، نفسی که زندگی انسان زندگی به سهمه مردم باشه، متعارف باشه، این که یه کار بکنی چشم مردم در بیاد، خود این چیز نامطلوبیه در شهر. بعضی الان متاسفانه یه چیزی شده که خاص پوشی، خاص رفتار کردن، انسان باید خاص باشه، یه جور باشه که افراد دیگه نباشه، این برخلاف دیدگاهی است که تو شهر ما تبلیغ میشه. شهر ما تبلیغ میشه که خاص نباشید، به سهمه باشید، یه متفاوت نباشید با افرادگی. گاهی اوقات حتی یک شیء خوب رو هم میگه از شهره خیلی خواب شهر رو آفن نار، خیلی خواب شهر، یعنی یه چیزی که ذاتن خوبه ولی گاهی اوقات باعث یک نوع خاص شدن میشه. خاص شدن به این معنا که یک نوع چیز میشه که این گاهی اوقات اینا تأثیر گذار هست، ثبوتن، یعنی در ملاک ثبوتی اوی دخالت داره. حالا بحث مثال ها و تطبیقاتش خیلی مفصل نمیخوام واردش بشم. غرض من این هست که بحث وقتا عرف متعارف اون ثبوت حکم رو در مواردی که عرف اونها رو تشخیص نمیده مسلم نمیدونن، این احتمال رو میده که نظر عرف یا ثبوتن دخالت داشته باشه در موضوع حکم، یا اثباتن دخالت داشته باشه، یعنی ملازم باشه با اون چیزی که موضوع ثبوتی حکمه. مثلا در بحث نجاست ما ممکنه این عرف میگه که وقتی میبینه در مورد لون دم عرف متعارف به نجاستش واقف نمیشه، میفهمه اون مراتب بالایی از نجاست، مراتبی که قضاوت شی در حدی باشه که عرف همون رو تشخیص بده. نظر عرف ثبوتاً دخالت نداره، ولی ملازمه نظر عرف با اینکه نجاست به حدی از زیادی برسه، کمیت نجاست در حدی باشه که عرف همون رو درک کنه. گاهی وقت علت عدم درک عرف اینه که مقدار اون مثلا قضاوت کمه. چرا الکل خون به اصطلاح نان رو عرف تشخیص نمیده؟ چون مقدارش کمه، مقدارش اینقدر ناچیز هست که اون دخالت نداره و این احتمال داده میشه که آن چیزی که مبهور شارع هست مراتب خفیه دم نیست. آن چیزی که مبهور شارع هست مراتب اندک الکل نیست، الکل زیاد یا الکلی که عرف هم تشخیصش بده. در نتیجه اگر شارع اون رو اجازه بده، زمینه الکل خوری رسمی زیاد رو فراهم میکنه. خود همین ها باعث میشه که وقتی شارع عرف این مطلب رو دونست، یعنی حتی اون شخص ذکی، شخص باهوش هم میگه موضوع ثبوتی حکم چیزیست که با نظر عرف ملزمه یا نظر عرف درش دخالت داره. ولی در بعض چیزا مثال عالم کتوم که زرزه کردن، خود عرف هم اینجور نیست که بگه حالا چون این عالم کتمان کرده، هیچ کس او رو تشخیص نداده، برای منی که اون آب عالم بودن و واقف هستم شاره میگه دیگه نمیخواد احترام میشونه، چون افراد دیگه عالم بوده این آقا رو ندونستن. حالا نسبت به این که افراد دیگه ای که عالم بودن این افراد رو ندونستن، شاره به اونها وجوب عصم نیمده نداره، چون وجوب عصم در مورد کسی هست که شاره میخواد احترام علم زمین نمونه. اصلا در مورد کسی که واقعا عالمه ولی من نمیدانم، این که من احترامش رو رعایت نمی کنم، این اصلا توهینه به اونیست. ببینید شما یه موقعی یه کسی هست مرجع تقلیده، از شخصی که میداند این مرجع تقلیده بهش توهین میکنم، وقتی آن مناسب خب این توهینه. ولی یه موقعی هست نه کسی نمیدونه این مرجع تقلیده، تو مردم عادی باش برخورد میکنه، توهین هم نیست. یعنی اون ملاک ثبوتیش هم نداره، یعنی اکرم العالم در مورد اون ممکنه اصلا ملاک ثبوتی نداشته باشه، در مورد علم و جهل دخیل باشه در ملاک ثبوتی، یا نه در اون ثبوت اکرام دخالت نداشته باشه. ولی در محرکیت حالا شارع مقدس دلش میخواد عالمی که واقعا عالم اکرام بشه، ولی خب وقتی مخاطب نمیتونه تشخیص بده که این عالمه، چکار کنه؟ فرده چیزی که یعنی فکر کنیم بحث من اینه که گاه در این که اون افرادی رو که عالم بودن این عالم رو تشخیص نمیدن محکوم به وجوب اکرام نیستن، بحثی نیست. بحث اینه که آیا اینی که افرادی که عرف متعارفی که عالم بودن عالم رو ندونستن محکوم به این حکم نیستن، نتیجهش یه چیزی میشه که منی که میدونم من هم محکوم نباشم؟ گاهی اوقات منم که علم پیدا میکنم محکوم نیستم، گاهی اوقات محکوم هستم. چطور؟ عالم کتوم ما اینجور نیست که نظر عرف به نحوی باشه، یعنی نحوه دخالت نظر عرف در ثبوت حکم به نحوی باشه که حتی اون شخصی رو که علم داره به عالم بودن این عالم وجوب اکرام در حقش ملاق نداشته باشه. چرا افراد عرفی که نمیدونن این آقا عالمه واجب نیست برش اکرام کنن؟ یا به خاطر این ممکنه باشه که چون جاهل هستن، در ذات جهل اصلا اکرام عالم ملاک نداره، یا ملاک داره شارع نمیتونه به این ملاکش برسه، چون باید امر شارع منشأ علم مکلف بشه تا محرکیت پیدا کنه. محرکیت امر در طول عالم شدن مخاطبین هست. اینا باعث نمیشه که نسبت به شخصی که عالم هست این حکم ملاک نداشته باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که موضوع ثبوتی حکم این نمیشه آن چیزی که عرف متعارف او را عالم میداند او را اکرام کنید، آن چیزی که علم به عالم بودنش دارید او را اکرام کنید. یعنی نحوه تأثیر اون اشکال ثبوتی در ظهور ادله مختلفه. گاهی اوقات اون اشکال ثبوتی که عرف متعارف واقف نیست، منشأ میشه که در موضوع ثبوتی حکم عرف عقد بشه. تو اون مثال عرض کنم دم، ما میفهمیم که موضوع ثبوتی ماجراه العرف دمنه. در مثال الکل موضوع ثبوتی ماجراه العرف قلیل المسکره، ما اسکر کثیره فقلیله حرامون، یعنی فقلیله اذا کان العرف، اون قلیل رو قلیل میدونه، میشناسدش. در موضوع ثبوتی حکم نظر عرف دخالت پیدا میکنه، ولی در بعضی موارد نه، نظر عرف دخالت پیدا نمیکنه، خود علم دخالت پیدا میکنه. یعنی میگیم اذا کان العالمیه معلوما وجب اکرام العالم، بنابراین هرچند بر اشخاص معمولی وجوب اکرام عالم کتوم نیست، ولی بر منی که میدانم وجوب اکرام هست. چرا؟ چون تناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه که این عالم کتوم اولا مرتبه این اینجور نیست که بین این عالم کتوم و سایر عالم ها از جهت اون درجه ای که منشأ اکرام هست فرق باشه. اون مثال هایی که اونجا می بدن، دم اون مرتبه خفیفی از ملاک رو داشت، الکل مرتبه خفیفی از اون حکم رو داشت. خود خفیف بودن و کم بودن مرتبه میتونه منشأ بشه که عرف در این که حکم در اونجا ثابته شک کنه، مطمئن نمیشه حکم ثابته. ولی فرض اینه که اینجا بین این عالم و سایر عالم ها که فرقی نیست. اینم که چرا افراد دیگر رو محکوم به وجوب اکرام نبودن؟ چون خود نمیتونه محرکیه نسبت به اونان داشته باشه. خب نسبت به افرادی که جاهل به عالمیت هستن خود محرکیه نداشته باشه، بزنید منی که عالم هستن چرا محرکیه نداشته باشه؟ خود این منشأ میشه که حکم در حق من عالم ثابت باشه، با وجودی که در حق دیگرانی که جاهل هستن اون که ثابت نباشه. خب تصور اشکال
اینه که
تنبال
بریم
تناسبات رو
چیه، نه اینکه
نقض قرض اون حرفه، نه نقض قرض هست.
بگید ما توجه تناسبات از قرض معلومی که هست یا نه
یه قرض کنید. حکم در عرفی که به این حکم تطبیق نمیدن در اونجا هم ثابت نیست. ما با توجه به این که اگر حکم برای عرف متعارف باشه نقض قرض هست، ما میفهمیم که عرف متعارف محکوم به این حکم نیستن. این که عرف متعارف محکوم به این حکم نیستن چجوری تأثیر میذاره در ظهور دلیل؟ این تناسب رو موضوع اقتضا میکنه. یعنی ببینید در این که این سه تا مثال یه جهت مشترک دارن، در هر سه مثال ها اون برهان عقلی نقض قرض اقتضا میکنه که عرف متعارف نسبت به نجاست دمی که اونها دم نمیدونن معمول نباشن، نسبت به حرمت الکلی که اونا نمیدونن معمول نباشن، نسبت به وجوب اکرام عالم کتوم معمول نباشن. این مقدارش برهان عقلی اقتضا میکنه، ولی ما اوفر میخواییم قائل بشیم. ما میخواییم این رو زمینه قرار بدیم، بگیم حتی منی که میدانم دم لون دم درش دم هست منم دیگه معمول رستم، منی که میدانم عملیات تخمیر به معنای تولید الکله من هم برام خبز و نان محرم نباشه، منی که میدانم این آقا عالمه من هم مأمور به وجوب اکرام نباشم. ما در واقع اون چیزی که اینجا مورد بحث هست اون نیست که اون مواردی که اشخاص جهل دارن اون موارد محکوم به حکم هست، نه، برهان نقض قرض اقتضا میکنه که اون موارد که افراد جهل دارن اونا مأمور نباشن، ولی مأمور نبودن اونها گاهی اوقات بالملازمت العرفیه جوری تحلیل میشه که مأمور نبودن من عالم رفتی دنبال کرده. مهم اینه و این بستگی داره به این که اون تناسبات و موضوع در این مرحله دخالت داره.
تا همیشون تا به عرفه خطاب دیگه شامل نمیشه، اونتا به تناسبات و موضوع میتونه رو خطاب شامل شامل
نه خطاب ممکن نه ممکن خطاب شامل باشه
خطاب عرفه
نه بله به عرفه عرف برید خطاب گاهی اوقات ممکنه نتیجه بس این بشه که اذا علمت به عالمیت شخصن فکرن ها ممکنه نتیجه خطاب این باشه. یه موقع اینه، یه موقع میگه اذا علم العرف به کون شیدمن و جبل اجتنام هست. علم العرف در موضوع گاهی قد دخالت پیدا میکنه، گاهی قد علم شخص دخالت پیدا میکنه.
اینه
اینو خود عرف تعیین میکنه. این به طرف خود موضوعه که در موضوعی که بعد از التفات به اون اشکال عقلی نسبت به دلیل ما قائل میشیم نظر عرف دخالت داره یه نظر عرف دخالت نداره. نکته قضیه اینه گاهی اوقات اون ملاک ثبوتی و حکمی که به توسط موضوع عرف درج میکنه ملاکی هست که نظر عرف با اون موضوع ثبوتی ثبوتن یا اثباتن یک نوع تلازمی پیدا میکنه، به طوری که مواردی که عرف اون موضوع رو نمیبیند ولو من مکلف ببینم حکم موضوع نداشته باشه، بلاک نداشته باشه، علم من شخصی فایده نداشته باشه، علم عرف دخالت داشته باشه. یعنی همین اینها معنیش نمیده یک نوع علم رو باید در موضوع دخالت بدیم، ولی کدوم علم رو؟ علم العرف یا التفات العرف یا التفات من مکلف؟ این که کدومی که در رو دخالت بدیم اون تناسبات حکم و موضوع و اون علل مستنبطه‌ای که یا به جهت ریشه های عقلایی که حکم داره یا ریشه های شرعی که حکم داره ما میفهمیم اونا دخالت داره در این که ما موضوع ثبوتی رو المعلوم عند العرف بگیریم یا المعلوم عندش بگیریم.
تعیین
کننده هم عرفه، نهایت هم تعیین کننده هم عرفه. بنابراین ما در عالم کتوم نتیجه بحث این میشه، در عالم کتوم عرف میگه که کل من علم به ان احدا عالم وجب علیه اکرامون شد و در افراد دیگه هم ندونن. در وجوب اکرام دانستن عالمیت در نزد عرف دخالت نداره، ولی در وجوب اجتناب از نجس دانستن نجاست عند العرف دخالت داشته باشه، به دلیل اینکه اصلا اون مراتب خفیه مراتب علتی که این عرف ندونسته اگه مرتبش خفیفه، علتش اینه نه اینکه مثال عالم کتوم علتی که عرف اینو تشخیص نداده در واقع اینکه علمش کم بوده، خود یه راه رویش دونه بوده نمیخواسته فرمی فروشی کنه، به جوری نبوده که در شرایط قرار بگیره عالمیتش معلوم بشه، ایش کسی ازش دست نخواسته که از یه دست تدریس بکنه تا به فلان شهر استاد بوده. میگه مرحوم چیز حاجه ها نقل میکردن با سلسله سند از مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم آخوند میفرمودن که مرحوم شیخ توصیه کرد که بعد از دست من برید به دست آستری ششتری. میگه آستری ششتری سید محترمی بوده دست شیخ شرکت میکرد، ما فکر نمی کردیم آستری ششتری آدم مولایی اصلا، بعد به توصیه شیخ دست ایشون شرکت کردیم، بعد از وفات شیخ آستری ششتری به همون قدرتی که شیخ دستور اداره میکرد درس اداره میکرد، ولی تو جلسه درس شیخی شرط نمیزد، معلوم نمیشد که چقدر عالمه. گاهی اوقات اون حرف نزدن و ابراز وجود نکردن خودش یک نوع مرتبه از تهذیب نفس تلقی میشده و از کنم به خاطر همین نمیخواسته ابراز وجود کنه. این یه مرحله علتی که مردم فضل آفتری شوشتری رو ندونستن، نگه بعضش کم بوده مردم ندونستن، بعضی وقتا علتی که عرض نمیده چون این فضل اوجانی نداره، این مرتب خفیه یه از فضل داره. گاهی ما نه فضلش هم مثل افضل دیگه هست، ولی خودش یه روی یک کتمان داره. شرایط اجتماعی شرایطی بوده که به اجازه ظهور و بروز نداده. خب ما این تفاوت داره بین اینکه این خودش کم نداره ذاتن، بنابراین اون بین این مورد و موارد دیگری که عرف تشخیص میده در اون ملاک ابتدایی که محبوب شارعه یکسانه، فقط اون موارد دیگر رو که حالا مثلا همین عالم کتوم رو میخوام بگم، این عالم کتوم خود حکم اقرار به ثبوت ملاک در مورد اینم میکنه، حتی در مورد علتی که در افراد معمولی مأمور نیستن به وجوب اکرام این، چون اونها عالم نیستند وجوب اکرام در حق اونا ثابت نیست. این لازمش این نیست که بنابراین منی که عالمیت این آقا رو میدونم بر من وجوب اکرام ثابت نباشه. اینا تفاوت هایی هست که باید بهش دقت کرد که نتیجه این اشکال عقلی که در اینجا وجود داره و تأثیری که این اشکال عقلی در ظهور دلیل میگذاره بشه نفس. گاهی اوقات این اشکال عقلی نتیجهش این میشه که نظر عرف در موضوع ثبوت حکم دخیل میشه. عبارت این میشه که هر مصداقی که عرف اون مصداق رو مصداق دلیل میداند محکوم به حکم است و چیزی که عرف مصداق دلیل نمیداند محکوم به حکم نیست، ولی جز شما این رو مصداق اون موضوع ببینید. علم شما دیگه دخالت نداره، علم عرف دخالت داره. گاهی وقتا علم شما دخالت پیدا میکنن، چون آن چیزی که مانع بوده جاهل بوده دیگران هست و اون جاهل بوده در حق شما نیست. خود اون موضوعی که بوده بحث ما هم سن در این وجوب اکرام گیری نداشته، چون اون جاهل بوده شما نمیدونست اون رو تعریف کنه، ولی شمایی که عالم هستی که میدونه تعریف کنه. عرف گاهی اوقات به تناسبات حکم و موضوع نحوه تأثیر اون برهان عقلی در تغییر ظهور بدلیش مختلف میشه. این محصول بحیه. حالا بعد تصویرش رو نمان همسی تصویر رو میکنم، میخوام کلیت قضیه رو بگم. کلیت قضیه این هست که گاهی اوقات اون اشکال عقلی نتیجهش این میشود که النجس المعلوم عند العرف الدم المعلوم عند العرف نجس میشه. گاهی اوقات نتیجه این استدلال این میشه که مثلا النجس المعلوم عندك نجس. گاهی اوقات علم شخصی در موضوع دخالت پیدا میکنه، گاهی اوقات علم نوعی دخالت پیدا میکنه. اگر علم نوعی در موضوع دخالت پیدا میکنه، این شمایی که عالم هستید اصلا موضوع در حق شما نیست، به دقت عقلی هم موضوع نیست، به دقت عقلی هم، چون موضوع چی میشه؟ ما یراق العرف دما، ما یراق العرف دما در اینجا به دقت عقلی موجود نیست. ولی اگر موضوع این بود که ما تراق دما، خب ما تراق دما اون که متعارف اینو دم نمیبینن، خب اون وجوب اجتناب ندارن، ولی شمای تراغ و دما بر شما وجوب اجتناب هست. فارده به این دوتا باز عرفه و در تناسبات حکم و موضوع و اون نقاطی که اون حکم رو ثابت کرده، این فرق رو ایجاد میکنه. حالا این رو من اجازه بدید من دیروز در مورد چیز مثال زدم، رؤیت چشم مسلح و غیر مسلح مثال زدم، رو این هم جلسه بعد تصویر میکنم، بعد میام این بحث رو توی مانحنفی تصویر میکنیم که ببینیم مانحنفی چجوری باید مشق بکنیم. یه خیلی مهمه که نحوه تأثیر اینها به چه نحوه باشه.
اون کسی رو آدم میدونه که مسئله دون باشه یا همسه فرصول برداره که مثلا فلسفه خوب بوده باشه آدم نمیدونه.
حالا اون قصد سوم که اصلا از بحث ما خارجه، با فرض اینه که اون قصد سوم در واقع بحث اینه که مفهوم عالم در نزد عرف متفاوت هست با مفهوم عالم در لغت. ما برای تشخیص مفهوم باید از عرف اون رو بگیریم. مثلا عالم یعنی اون چیزی که این به اصطلاح مستاق، یعنی تفاوت که اینجا هست به تفاوت مفهومی در مرحله اول. ما بحث ما این است که در مرحله نخستین و در نگاه بعدی در تشخیص موضوع عرف دخالت داره. خب حالا اونم بحث است که در سیبن در موردش بحث در موردش رو بحث در بله. حالا یک سری مثال دیگه هم حالا وجود داره، اون مثال بحث اجتهاد هست. حالا اینو در جلسه بعد در موردش توضیح دادم. مثال اجتهاد که میگم که این تأثیر زمان و مکان در بعضی از موضوعات هم در این بحث به جمله دخالت داره. این بحث در از بعد در روش توضیح میدن. الله سبحانه و تعالی.